به نام خداوند بخشنده بخشاینده. سلام عرض میکنم. دید در شب طیف گسترده ای از مخاطبان رو داره. در برخی از برنامه ها به مهمانهای هنری، در برخی به مهمانهای اجتماعی و در برخی دیگر به مهمانهای سیاسی میپردازیم. در این برنامه که در خدمتتون هستم، یکی از بلند پایه‌ترین و معتبرترین روحانیونی که در تاریخ انقلاب ایران نقش داشتند، در زمان رژیم گذشته فعالیت‌های سیاسی گسترده داشتند و همچنین در مصاحبه‌ها و گفتگوهای مختلف اظهار نظرهاشون بازتاب‌های بسیار گسترده‌ای رو ایجاد کرده، مهمان دید در شب هستن که امیدوارم یک گفتگوی بی‌نظیر، شفاف و متفاوت رو در دید در شب تجربه بکنید. چند ثانیه تأمل بفرمایید، با این روحانی بلند پایه در خدمت شما خواهم بود. همانطور که در تصاویر مشاهده فرمودید، حضرت حاج آقای شجونی عزیز محبت کردن، دعوت من رو در دید در شب پذیرفتن. حاج آقا خیلی خوش آمدین، وقت شما بخیر. بفرمید سلام علیک کنید با بیننده ها.
علیکم السلام، متشکرم. سلام گرم را به قلب نرم همه بینندگان پرتاب می کنم و از اینکه آقای رشیدی با رشد و ترقی خود این برنامه رو که به نام دید در شب، خیلی حرف دید در شب، یعنی آدم اینقدر بصیرت داشته باشه تو تاریکی همه چیز رو بداند و بفهمد. گفت که اون چه در آینه جوان بیند، پیر در خشت خام اون بیند. این دید در شب معنیش اینه، این واقعا نفوذ بصیرتیه که اسم خوبی رو انتخاب کردید.
شما اولین مهمانی هستین که به اسم برنامه ما اینجوری زیبا اشاره میکنید. سپاسگزارم از لطفتون.
خواهش میکنم.
حاج آقای شجونی، از همینجا آغاز میکنیم که چرا اظهار نظرهای شما در فضای سیاسی اینقدر بازتاب به وجود میاره؟ مخالف و موافق سری صف میکشن، عده‌ای تکذیب میکنن، عده‌ای همراهی میکنن. چرا اینقدر اظهار نظرهاتون چالشیه؟
بله، و بفرمایید عده‌ای هم فحاشی میکنند.
من جسارت نکردم.
بله، من پوستم کلفته برای این کارها. من خدا میدونه از جوانی، از سال 31 که ما پا گذاشتیم به منبر، اصل نیت ما پاکی و صافی و حقگویی و حقجویی بود، بدون کوچکترین استفاده یا سوء استفاده. خب بنده سال 34 اول زندان ما بود با شهید نواب صفوی. 34
اون بیانیه رو که می‌نویسید ما قیام
بنده
میکنیم.
اعلامیه دادم سال 34، اخیراً تو اوراق و اسناد اعلامیه‌ش رو پیدا کردم.
بله.
که الان کتابش تو خونه من هست، متوجهید؟ یعنی الان 94 میشه 30 سال، میشه 60 سال. ما 60 سال پیش همین طور بودیم و الان هم همین طور هست.
الان هم همین هست.
والله کوچکترین تغییری در وجود من پیدا نشده، چون پدر من روحانی بود، واعظ بود، حقگو بود، دنبال میرزا کوچک جنگلی بود، حقگو بود. و بعدم که به تیپش شهید نواب صفوی خوردیم همون 60 سال پیش، الان هم همونطور از جز فدایان اسلام شدیم.
الان هم یعنی حاج آقا همون تیپ فکری فدایان اسلام رو
دارم؟ من دارم، بله، همون فکر رو من دارم.
چون روش فدایان اسلام مسلحانه بود.
بله مسلحانه بود، منتها خب الان روش مسلحانه رو ما واگذار کردیم به جمهوری اسلامی. چون دیگه تو جمهوری اسلامی نمیشه مسلحانه با کسی، دادگاه داره، تشکیلات داره، قاضی داره، رهبر عادل داره. اینی که
خب از عده‌ای که خودشون حکم صادر میکنن، خودشون برخورد میکنن با مثلا تجمعی که مجوز داره یا نمیدونم با کسی که انتقاد تندی کرده، شما موافق چون این رفتارهایی نیستین؟
آخه ببینید، یه بار انتقاد میکنند، یه بار اعتراض میکنن، یه بار تخریب میکنن. اینا هر کدام یه کانال مخصوص به خودشه. انتقاد فرق داره با تخریب کرده. به قول مهاتما گاندی گفت که امام حسین حاضر شد سرش بره تو دست دشمنش، دستش نره تو دست دشمنش. این خیلی حرفه.
این دست به دست دشمن نره، آیا اشاره میکنید به دست دادن آقای ظریف؟
بنده آرشیوی از اون مسائل الان در دسترس ندارم، ولی به هر حال مملکت رو باید با چنگ و دندان نگه داشت، انقلاب را. بنده در این قصه سکوت کردم. در مسئله هسته‌ای و مذاکرات و اینها
سکوت فرمود.
والله من در جوانی دلم همش تپ 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 می‌زد، اما الان خیالم راحته. چرا؟ چون رهبری شایسته داریم که حکیم هوشمندی هست، در رأس هرم قرار گرفته، مثل یه داور بزرگی که سوتو دادن دست اون. ده تا سوت دست ده نفر که نمیدن. در یه بازی فوتبال فلان داور یه نفر سوت میزنه، من تابعم. تو تورات و انجیلم بگردی، والا بلا به موسی و عیسی قسم اونجا هم ولایت فقیه هست. این انجیل برناوای سردار کابلی رو بخونیم، میگه ولی یشمعیل شمعتخا هنه برختی اتو و هربیتی اتو و هفریتی اتو بهی معود معود شنیم آسا نسئیم یولید نتیسوی لغوی گادول علومتی من یابو و غادش مهر و فاران حکومم تقیم و کولو محمدیم زهه دوده زهه رئه بنت یرشالام. این ولایت فقیه تورات و انجیل.
اینی که آجا الان فرمودین چه زبان عبری بود؟
زبان عبریه، تورات و انجیل. یه مقداری به هر حال کم و زیاد. به هر حال ما عقیدتی قدم برمیداریم. ما به قول معروف آقای شجونی که خودش یه بار گفته بود، ما هدفی هستیم، ما علفی نیستیم. خدایی ما علفی نیستیم، خدای تو شاهدی. خدایی ما هدفی هستیم. عربده ما، فریاد ما، جیغ ما رو حساب عقیده و هدفه. برای همینم من 25 بار زندان رفتم. والله به قدر 25,000 تومنم به رژیم جمهوری اسلامی بنده ناخنک نزدم تا حالا.
کل دارایی زندگی شما چقدر؟
ببین، تورم همه را پولدار کرد.
شما پولدار شدین تورم؟
نه، پولدار. ملک آدم گران میشه. بنده خانه‌ای که خریدم 7 سال قبل از انقلاب، خب چقدر خریدم؟ 2.5 میلیون.
الان چقدر میارزه همون خونه؟
الان چه میدونم، برید
2.5 میلیارد میارزه.
حتما میارزه، حتما میارزه.
یعنی دارایی هاتون در املاک، دارایی نقدی
نداره؟ ابدا. من از نظر نقدینگی خیلی فقیرم. به قول چیز میگه که سعدی میگه که یه تاجری تو بیابان کنار شمش طلا از گرسنگی مرد.
تو شمش طلا رو که نمیتونست بخوره.
نمیتونه بخوره، باید نون میخوره. حاج
آقا، در دنیا میگن که راجع به دین و درآمد آدم ها سوال نکن، ولی من جسارت میکنم بپرسم الان نقدینگی شما چقدر؟ چقدر پول نقد؟
به خدا قسم نقدینگی من به 10 میلیون نمیرسه.
10 میلیون تومان هم نه.
و کلی هم من مدیونم الان. قرض داریم. همین الان بدهکارم.
درآمدتون از همون دفتر ازدواج و طلاقه؟
نه، این درآمدی نداره. من
اصلا پولم نمیگیریم برای عقد کردن.
نه میگیریم، اما گذاشتم برای فروش. که نقدینگیشو به زخم کارم بزنم، بفرستم یه جایی، مثلا یه اجاره ای، یه رهن و اجاره.
یعنی الان آقای شجونی حتی به مردم بدهکاره؟
خدا شاهده.
خیلی خوبه، یه چند ثانیه همینجا یه مکس کوتاه آقا میگیریم، برگردیم راجع به یه نکته خیلی مهم میخوام ازتون سوال بپرسم. حاج آقای شجونی، تا حالا در گفتگوی سخت شرکت کردین ازتون سوال عجیب غریب بپرسن؟
زیاد.
و شما صریح جواب دادید.
بلا فاصله.
حالا اینجا هم من میخوام ازتون خواهش کنم
حتی
که
حتی تو خیابون پارسال یه خانمی به ما اعتراض کرد، جواب نقضی دادم. ما آخونده یه بار جواب حلی میدیم که آدم باید بشینه 3-4 ساعت صحبت. یه بار همونجا بلا فاصله اون خانم جواب نقضی داد. ما
ایشون چی پرسید؟ شما چی گفتید؟
تو دانشگاه ها جاهای دیگه هر جا که میریم 30-20 سوال از ما میکنن.
درسته.
ما بلا فاصله به یاری خدا جواب دادیم. این خانم پارسال من از دفترم اومدم برم خیابان دیگه ماشین ما بردارم، یه خانم به ما گیر داد، گفت که شما خونده چرا از این مملکت نمیری؟ ما شرتون راحت بشیم. گفتم خانم کجا بریم؟ ما کی آمدیم ولی بخواییم برید برید برید. گفتم خانم کجا بریم چی بریم؟ گفت برید دیگه. دیدم یه پاسوان داره اونجا جلوی اون ماشینه را میره، همه خیابان زرتشت غربی مقابل بیمارستان مهر بود. کم کم دیدم که اون مردم دارن دور ما جمع میشن، راننده های بیمارستان اونا هم. گفتم خانم اون پاسوان میبینی جلو اون ماشینه داره را میره، شما به این پاسوان بگو برو. اون کجا بره؟ این باید اونجا را بره، دزد بگیره، تخلف چیز کنه، فلان حرف. نه بری فلان. من دیدم جواب حلی اگر بخواد بینش بدم
طول میکشه،
طول میکشه. یا این باید بیاد دفتر ما یا بشینیم اینجا.
جواب نقضی،
جواب نقضی دادم. گفتم خانم ما کلی توی این مملکت خدمت کردیم. گفت چه خدمتی؟ گفتم همین خود تو وقتی متولد شدی ما آخونده به گوش چپ راست تو اذان اقامه خوندیم. بعض وقتی هم که شوهر میکردیم ما آخونده انکه تو وزوش تو خوندیم. حالا اجازه بده ما بقیه خدماتمونو انجام بدیم باید بریم دیگه. گفت چه خدمتی؟ گفتم نماز میت تو رو بخونیم بعد پاشیم.
حاج آقا من چند تا سوال میپرسم، هر کجا که نخواستین جواب ندید اب نداره، ولی اگر پاسخ بدین خیلی از سوالات شاید حل بشه. حتما به گوش خودتونم رسیده اتهاماتی که اون مقام ساواک بارها علیه شما مطرح کرده. پرویز ثابتی در کتابی راجع به شما صحبت میکنه، راجع به یک سری عکس ها صحبت میکنه. شما هیچ وقت جواب روشنی به این قضیه ندادین. میخوام خواهش کنم که در برنامه من مشخصا بگین که این آقا چی میگه.
عرض کنم خدمتون که این برنامه رو برای چند نفر از وعاظ مشهور تهران انجام دادن.
ساواک انجام داد.
ساواک انجام داد. برای مرحوم آقای فلسفی، برای یه آقای دیگری به نام حجازی، برای بنده و به اعتراف خودشان برای 300 نفر
از وعاظ معروف.
یه بار من تو خیابان دزدیدن. یکی آقای تهامی بود معاون ساواک تهران، یکی هم آقای کمالی بود که بعدها 18 بار ما رو بردند و بدترین شکنجه ها رو دادن. حالا به من و امام و دکتر شریعتی و دیگران فحش میدادن هیچی، این ملعون خبیث به 3 نفر از ائمه ما فحاشی میکرد، به امام زین العابدین، به امام صادق و حضرت زهرا. این چیزی بود. بعدم که گرفتن ایوین و تلویزیون گفت آقای شجونی بیا دادگاه این سوالا، اون بیا داستانی برای خودش داره. آقا ما آمد ما رو گفتم بفرم، رفتم میز نشستیم، دیدیم این دو نفر شروع کردن صحبت کردن که ساواک چنینه، ساواک چنانه. تمام مردم ایران میگن شاهکار، شاهنامه، شاهکار، شاهشاه. شما آخونده میخوای شاه رو مگه برداشته میشه؟ شاه پلانش. تو منبر میری چنین میکنی چنان میکنی، با ما باید همکاری کنی. این معاون ساواک با اون شکنجه گرد. گفتم من بابام روزخان بود، واعظ بود، ما جاسوسی نمی کنیم. این دو نفر در بازجویی از من تهدید کردند، گفتن با ما با ساواک باید همکاری کنیم و الا. گفتم و الا چی؟ رفتن دیدم دو نفری یک چمدان به این بزرگی رو دارن میکشن میارن. چمدان آورد، میز ما هم خیلی بزرگ بود. آقا این چمدان رو وارونه کردن روی میز. اون میز دیدم پر شد اینقدر عکس بنده با یه خانمی.
آها، مونتاژ کرده بودن این
هر چی کرده بودن. بله. بعدم به من گفتن ما برای 300 نفر سناتور وکیل.
نه حاجا، اون عکس ها رو مونتاژ کرده بودن.
بعد عرض میکنم الان مونتاژ رو من میگم.
آها.
بعد گفتن که حتی برای مصطفی خمینی هم ما از اینا ساختیم. حالا آقا بنده رو دزدیدن آوردن، من نمیتونم از سواک برم بیرون که. خب بنده تا این دیدم آقا. گفتم خدای، گفتم بله بله بله، بیشت بله گفتم. اینا خیال کردن شجونی دیوانه شده. گفتم بله، گرگ یوسف ندریده دهن آلوده، گرگ یوسف ندریده دهن آلوده، بله. و آقا پا شدم یه ذرم بعد اومدم حیات، اینه دنبال من آمده. رفتم تو حیات همون سابا، اومدم تو کوچه، اینه گفتن این دیوانه شد. بله بله، تو کوچه همیجا من نگاه کردن تا آمدم سر خیابان، اون خیابان شریعتی، یه خیابان پشت این ساختمان.
و کاری هم نداره ساواک، شما همینجوری آمدید بیرون. ساواک
اصلا آقا دو قدم دنبال من آمد، بعد دیگه نیامد.
چرا فکر کردم واقعا
دیوانه شدم. تاکسی رو گرفتم رفتم راست منزل آقای چیز، آقای مرحوم آقای فلسفی. سلام اول گفتم آقای فلسفی، تو هم پدر مایی هم رئیس وعازی، من امروز صبح دزدیدند بردند، یه همچه مسائل. آقا یک مرتبه اولا اون گفت که نگو برای خودم هم درست کردن.
اه، برای آقای فلسفی هم این اکس
بود. بله، من اطلاع نداشتم. حالا من میگم، الان من میگم. آقا فلسفی پا شد و راه رفت و قدم زد و سخنرانی کرد و داد زد و گفت آقا غلط کردن، اون کسی که فیلم برداری کرده غلط کرده، سلمان فارسی هم میره تو مستراب چنین و چنان میکنه، غلط کرده، اون کسی فیلم گرفته، انبیا هم لخت میشدن میرفتن تو بستر زناشویی. گفت قوت قلب، گفت آقا این مونتاژ کردن، اله کردن، داغون کنن تو را، اله کنن، استادگی کن، مقاومت کن، چنین کن، چنان کن. آقا ما یک ذره حالمون جا آمد، آمدیم بیرون، تاکسی تاکسی تاکسی، دیدیم یه آقای ما رو سوار کرد. رفتم تو ماشین دیدم مرحوم شیخ جواد مناقبی، مناقبی واعظ که فوت شد. مناقبی ما رو نشوند و از اون خیابان ری آورد تا سر امین حضور. به من گفت که شجونی عکس فلسفی رو دیدی؟ گفتم که نه. دست کرد تو داشبورد ماشین،
عکس رو نشون داد.
دیدم فلسفی با همون خانم،
با همون خانمی که عکسش با شما،
همون خانمی که عکس ما بود.
من آج آقا یه جسارت میتونم بکنم. شما میفرمایید که آقای فلسفی فرمودن که انبیا هم میرفتن تو بستر زناشویی. این در تضاد با اینه که عکس مونتاژ بوده. بالاخره اون کسی که عکس گرفته اشتباه کرده، عکس گرفته، یعنی که عکس مونتاژ بوده.
بعدها در مورد آقای فلسفی اسم یک نفر رو که من نمیارم، حالا اعدام شده یا مرده، آوردن که اون عمدن برای ضایع کردن آقای فلسفی با این خانم آشنا شده و این خانم هم طلاق گرفته به عنوان محلل. به هر حال ببین این ساواک پلیده، پوچه، پلشته، کسافت، حالا تو خارج نشسته ثابتی. مگه آخوند کیه؟ آخوند همه فرزند مشته حسن و قبل حسن و حاجی فلان،
زندگی شخصی داره،
زندگی ممكن. داره زن میگیره سیغه میکنه.
بخلا خب پس آقا اکسا منتاج نبودن، واقعیت.
ببین مونی را که به فلسفی نسبت دادن گفتند واقعیت.
نه، من به آقای فلسفی کاری ندارم چون اینجا مرحوم، من راجع به خود شما میخوام بپرسم، اکسای شما منتاج بود یا واقعیت داشت؟
ایشالله منتاج بود.
ایشالله منتاج. وقت بخیر خانم ها آقایان، برنامه دید در شب رو از تارنمای آپارات تماشا میکنید و روبروی من یکی از معروفترین و بنامترین روحانیان مؤثر در انقلاب اسلامی ایران و همچنین از واعظان مشهور پیش از انقلاب حضرت حاج آقای شجونی نشستن و من ممنونم که با صراحت و سعه صدر دارید به سوالات من جواب میدید. حاج آقا، شما همرزم و همعقیده و همسنگر آیت الله هاشمی رفسنجانی بودین، چه در قبل از انقلاب چه در بعد از انقلاب، ولی اظهار نظرهای جدیدتون فوق‌العاده زاویه داره با آقای هاشمی رفسنجانی. میخوام ببینم چه اتفاقی، چه کدورتی بین شما هست که اظهار نظرهای جدیدتون اینقدر علیه آقای هاشمی رفسنجانی هست.
والا دلم نمیخواد بنده هیچ طلبه‌ای، هیچ روحانی را اعتراض داشته باشم یا حتی مثلا حاشیه. اونایی که خودشون برای خودشون حاشیه ساختن، خودشون چوبشو میخورن. ما در قوم با ایشان هم مباحثه بودیم. خودش هم در خاطراتش نوشته که ما در...
بسیار از شما به نیکی یاد کردن.
بله، 46 جا دیدم تو خاطراتش از من یاد کردی. بعدم گفته که ایشان رفت طرف مسائل سیاسی. خب ما با شهید نواب صفوی نوشته که آقای بروجردی دوست نداشت که روحانیین وارد مسائل سیاسی بشن. اینا رو نوشته خودش. بعد هم ما یه بار ایشان رو به شهر ما فومن دعوت کردیم برای شهدای روحانیت. بنده رفتم ازشان تعریف کردم، ایشان بعد از صحبت کرد فلان. ما خدایی، ما تغییری نکردیم. ببین،
این یعنی آقای هاشمی تغییر کردن؟
ببین الان من عرض بکنم، یه روایت براتون بخونم که برای همه مفیده. میگن پیغمبر دید سلمان اونجا نشسته، فرمود که از سلمانو منا اهل البیت، سلمان از ما اهل بیت. تعریفش زبیرم اونجا نوشته نشسته. به زبیر که رسید فرمود از زبیرو منا اهل البیت مالم نشأ ابنه المشؤوم. این زبیرم از ما اهل بیت تا وقتی که پسر شومش بزرگ نشه.
پسر شومش بزرگ نشه،
یعنی عبدالله زبیر بزرگ بشه، هم خودش جهنمی میکنه هم باباش جهنمی میکنه.
حالا در این مسئله ها مناقشه هست یا نیست؟
در مسئله مناقشه نیست،
ولی خیلی الان مناقشه هست.
نه مسئله در مسئله مناقشه نیست. ببین، ما واعظیم، منبری هستیم. هر کی از ما ارسال بکنه، این ذهن ما میره به مطالعات ما، به ما محفوظات ما.
خب مقایستتون الان مقایسه خودش... زبیر با فرزندش احتمالاً ببین... آقای هاشمی با فرزندش.
ما در انقلاب آدمای اشرافی رو شناختیم، آدمهایی که وابسته به دختر و زن و پسرش باشه شناختیم، و روحانیتی را هم شناختیم که پسر خودش را اعدام کرد، پسر خودش را بازجویی کرد. این آقای حسنی امام جمعه ارومیه که 2 سال پیش من 5 شب اونجا رفتم سخنرانی، الان هم دیگه به خاطر پیری یکی دیگر امام جمعه تعیین کردن. این آقا پسر خودش را بازجویی کرد، حکم اعدام داد. اون آیت الله محمدی گیلانی، اون دیگران.
حضرت حاج آقای من دوست شجونی. ندارم. ما در طول تاریخ اسلام هم خیلی از پدران رو داریم که فرزندان صالح یا ناصالحی دارن. من مشکل شما رو با پسر آقای هاشمی نمیپرسم، دلیل اختلافتون رو با خود آقای هاشمی میپرسم.
من با آقای هاشمی اختلافی ندارم. ایشان مورد اعتماد امام بود، ولی ازش توقع داشتیم که راجی به خطاکاری های پسرش، دخترش، فلان اینا
موضع میگرفت
که متاسفانه نگرفت. الان بعضی شهرها من میرم خدای تو شاهدی، من نمیگم، خود مردم میگن منتظری دومم پیدا شده که مثلا از این حرفا مردم میزنن. بعد میگم آقا منتظری دوم کیه؟ میگه بعد مصاحبه هاشون رو نگاه کنید اخیرا.
شما خودتونم با اون جمله موافقین، جمله‌ای که مردم به شما رسوندن؟
خب اگر اون کلماتی که ایشان مصاحبه میکنه خب خطره دیگه، برای خودش خطره.
و اینها رو از باب نقد به آقای هاشمی میفرمید یا از دلسوزی؟
خدا میدونه از باب دلسوزی. بنده خدا لعنتم کنه اگر من بخوام عقده‌ای داشته باشم. من اصلا عقده‌ای نیستم، من تمام وجودم عقیده است، عقده وجود نداره در من. از باب آدم وقتی صراحت لهجه داشته باشه، در این 33 سال 1000 تومانی هم کسی بهش نداده باشه، من خود امام به من یه بسته پول داد، من نگرفتم. آخر به امام هم گفتم این پول چیه شما به من میدی؟ شما پول کجا میگیری؟
یعنی امام یک بسته اسکناس
به
شما دادن؟
من دوبار نماینده امام بودم، اگرچه اینه که الان سر قبر امام هستن به دروغ گفتن که آقای شجونی نماینده امام نبوده.
منظورتون آقای محمد علی انصاریه؟
انصاریه، بله.
بعدم گفتن چرا حکم رو منتشر نمی‌کنن اگر از حضرت امام بود.
من برای شما اینو میفرستم که شما بدانید که من نه استفاده میکنم نه سوء استفاده.
بنده ولی حکم حضرت امام رو
دارم. بنده دارم.
میشه لطف کنید به ما بدید؟
میدم، من به شما میدم، والله میدم. شما آدرس بدید من برات میفرستم.
ما خودمون میایم
حکم رو میفرستم. عرض کنم که چه فایده داره؟ چون من ببین انتقاد کردم از مقبره امام، من انتقاد کردم
از بازسازی مقبره امام،
بازسازی اشرافی میلیاردی.
خب چه ایرادی داره؟ ایشون برای یک ملت اسطوره هستند، امامشون بودن، چه ایرادی داره مقبره؟
جوابتون اینه که امام مرد زاهدی بود. والله من عقیده دارم، خود اینام گفتن، من از خود اینام شنیدم که امام مگس را تو اتاقش با عباش بیرون میکرد، مگس را نمیکشت. بعد الان برو 50-60 مقبره رو عرض کنم که ویران کردن، استخوانه رو ریختن دور از بهشت زهرا که وصل بشه به مقبره امام. امام راضی به این حرفا نیست، این رهبر بزرگ امام راضی به این بازسازی و این
دید. من برای اینکه ذهنم شفاف بشه، حضرت حاج آقای شجونی مگر آقا علی ابن موسی رضا آدم عارفی نبودن؟ امام ما بودن.
شما خیال میکنی امام رضا از اون متولی ها راضیه؟
آها، خب این حرف خیلی
الان
بزرگیه.
الان اگه امام رضا از قبر بیاد بیرون، تمام این طلا و نقره رو میکنه میده به مردم، تمام املاکش رو میده به فقرا، نه اینکه اونجا بنگاه معاملاتی باز میکنه هر قبری 1 میلیارد تومان.
خب حاج آقا، این با خیلی از اقدامات نمادین مذهبی که در کشورمون صورت میگیره در تناقض
باشه.
ببین الان از مردم پول جمع میکنن به نیت خیر، نذر، ذریح طلا میسازن مثلا برای مقبره امام حسین، در مسیر هم که میبرن این ذریح رو کلی زیارتش میکنن.
ببین من یه چیزی براتون بگم که با شما توافق داشته باشه، من به عقیده دارم، اما ما مردم عظمت را به خود امام، به خود عزد معصومه، به خود شاه چراغ باید نسبت بدیم، نه به رفت و آمد و 500 تا نمیدونم فلان. و من ثابت میکنم، من دلائل دارم. ولی من که نمیگم چراغ امام رضا را خاموش کنید، گنبد طلاش را وردارید. ما داریم به عشق باطن پلید خودمون توسعه میدیم. امام رضا هم همیشه به بانک ها بده کاره، همیشه، همین الان هم امام رضا به.
آقای شجونی به کلماتتون چون دقت نمی کنید اینا باعث سوء تفاهم میشه. الان میفرمایید ما به ذات پلیدمون حرم رو گسترش میدیم و فلان، فکر نمی کنید این کلمه به خیلی از کسایی که در مشهد مسئولیت دارن بر بخوره؟
اونا من میشناسن، والله هرگز از ته دل من و سویدای جان من این توهین وجود نداره. من به مردم اشکال میکنم.
نه الان گفتید به توسعه دهنده ها،
نه
مردم
که توسعه نمیدن. برای چی نیازی داره؟ آقا یه جایی هست مبارک محترم، گنبد و ذریح و بارگاه، چشم من کور، منم میرم اونجا پول میاندازم مثلا. اما حدی داره، حد معقولی داره. یک وزارتخانه الان دوروبر مقبره امام. آقا امام 25 سال از دنیا رفته، 25 سال این داربست فلزی از قبر امام نرفته کنار. نه خیال میکنن خدمت به امامه، این خدمت به امام نیست.
خب حضرت به امام، حضرت حاج آقا، یادگار حضرت امام حاج سید حسن آقای خمینی به این قضیه از نزدیک نظارت دارن. فکر میکنی که به اندازه حضرت عالی دلسوزی نمیکنن برای امام؟
ببین بنده یه آدم 83 سالم، تجربه من
دراز با
کار کشتگی من، تجربه آموزی بنده را هرگز یه بچه طلبه نداره. ما دستشونه میبوسیم، صورتشونه میبوسیم، پاشونه میبوسیم، ولی
باز در مثل مناقشه
در
نیست،
در مثل مناقشه نیست. آقا ببین قرآن میگه که مثل ما که نیستیم که بریم دنبال ولیعهد، دنبال نبوه و نتیجه. قرآن میگه ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه و هذا النبی. هیچ نمیگه نبوه نتیجه های حضرت ابراهیم، میگه اونایی که به ابراهیم نزدیکند اونایی هستند که تبعیت از ابراهیم بخونند و هاذا نبی و این پیغمبر. یعنی چی؟
یعنی این که من اینجوری برداشت میکنم به عنوان مخاطب که
کامل سالاری نیست.
آها، یعنی سید حسن آقای خمینی به دلیل نسبت،
آقا من اینه دوست دارم، ایشان هم با من یه عروسی با هم عکس گرفتیم، یه بارم من رفته بودم.
اون که دلیل دوست داشتن نیست آقا، یه عروسی.
ببین آقا من ایشان درس از من که نمی آموزه که، خودش مدرسه، خودش عالمه، خودش محترمه، ولی اشکال من وارده، من دلم برای امام می سوزه.
آهاج آقا، برخی از رسانه های بیگانه متاسفانه در مورد حضرت عالی گفتن که شما بدون حکم حضرت امام نسبت به حراج اموال کاخ شمس اقدام کردین و ریخت و پاشای مالی صورت گرفته در اون ماجرا. شما پاسخ شفافی به این موضوع دارین؟ آیا از حضرت امام حکم داشتین یا ماجراهای اون؟
من دو بار نماینده امام بودم، یه بار تنهایی که اون کاغذاشو من میدم به شما، یه بار ما هشت نفر بودیم. من بودم، دکتر که اخیراً فوت شد، طباطبایی،
دکتر صادق طباطبایی،
سخنگوی دولت بازرگان، آقای موحدی کرمانی بود، آقای امیر زنجانی بود، آقای مرحوم غیوری بود، ما همه دست جمع رفتیم در بنیاد مستضعفان، چون معروف شده بود که اینجا بنیاد مستکبران فلانه. ما دو بار نماینده امام بودیم. عرض کنم که اولا این حکم امام من میدم خدمتون، بعدم از دور آواز دهل شنیدن از دور خوبه. من رئیس کمیته بودم، نه مأمور برای کاخ شمس پهلوی. من رئیس کمیته بودم، این هرج و مرجای کرج و بعد انقلاب، این یقه اونو بگیر، اون یقه اینو بگیر، اونو بیندازن زندان، اینو بیندازن زندان. من 500 تا پاسدار داشتم، از این ایران ناسیونال که الان میگن ایران خودرو تا طالقان در اختیار من بودم. من هم قاضی بودم، هم حاکم بودم، هم رئیس بودم، هم همه جو، هم دستگیر میکردن میآوردن، خیلی دارم میرسم شبها از زندان آزاد میکردم بدون اینکه دوزارم گیر من بیاد. والله بالله پول بنزین رفته آمدم با خونم، از صبح میرفتم تا یک بعد نصف شب اونجا گیر. خدای من شاهدی، من فراموش نمی کنم در این ریاست ما، در اونجا ما 4 نهار فقط خوردیم که 2-3 از این نهارا فضله موش توش بود. متوجه هستید؟ ما به پاکی و صافی، من سراغ ندارم غیر خودم، کسی را که بره این کار انجام بده حقوقم بر نداره، 1 ریال.
یعنی شما بابت ریاستتون به کمیته انقلاب حقوقی دریافت کردید؟
ابدا. بعد علمای کرج رفتن قم پیش امام، اون وقت امام از مرسی علوی تشریف برده بودند قم، دیدم یه ورقه ای برای من دادند که اونو من میفرستم برای شما. امام نوشته، اگه من یادم بود اینجا براتون می آوردم می خوندم، که امام نوشته که جناب سقط الاسلام آقای شجونی فلان، شما مأموریت دارید اموال و کاخهای خاندان پهلوی رو سرپرستی کنید فلان، و اگر مخارجی هم می توانید از اموال منقول و غیر منقول اونجا را بفروشید و خانه های ساواک را
خونه های تیمی ساواک،
تیمی ساواک را میتوانید به اشخاصی بدید که خانه و زندگی
نبرد. و شما برای این کار حکم رسمی حضرت
دارم،
امام
دارم. بعد این آقای محمد علی انصاری رفته گفته که چیز نداره، سخنگوی آمریکا هم من دیدم سیریش هم الان دارم که گفته شجونی رو بهتر بشناسید. شجونی هست،
منظورتون تلویزیون صدای آمریکا؟
صدای آمریکا بود بله.
مگه آقا شما منظورتون ماهواره دارین؟
ندارم، من ندارم خدا. سی دی رو پسرم مصطفی برای ما آوردم گذاشتیم.
چند تا فرزند دارین شما؟
من 4 پسر دارم، 2 دختر.
6 فرزند ماشاءالله. بعد هیچ کدومشون شغل دولتی ندارن؟
نه، یکی روحانیه، عرض کنم که اون یکی و اون یکی و اون یکی مثل خودم بیکار هستن. من باید برم منبر، درآمدی داشته باشم
که به اونها
بدم، خرج اونها رو بدم.
چطوری مردم، ببخشید آقا، چطوری مردم باور کنن که آقای شجونی که عضو جامعه روحانیت مبارزه، عضو جامعه وعاظ تهرانه، رئیس کمیته بوده، الان واقعا 200 میلیون تومان نمیتونه وام بگیره بدهکاریاشو بده؟
بدم 200 میلیون وام بگیرم؟
475 میلیون تومان بدهکارین، 200 میلیون نمیتونیم وام بگیریم؟
نه بخواش کی بگیره؟
از بانک.
به چی دلیل، به چه دلیل به من وام بدن؟ از من محتاجتر زیادن. من اصلا از خدا، از جوانی از خدا خواستم که هرگز وام نگیرم. دو چیز خیلی بده، یکی درد چشم، یکی درد
قسط
بدهکاری.
خب از این بدهکاری خلاص میشین دیگه، الان وامای میلیاردی میدم
بدم بعد مای چند چجوری بدم؟
یعنی شما واقعا قسط بانک نمیتونید؟
نمیتونم بدم. الان بانک اگر 200 میلیون به من بده بعد مای چند میخواد؟
حداقل 3 میلیون.
3 میلیون من والله نمیتونم بدم. من مای 1 میلیون میتونم بدم. 200 ماه به من وام میدن؟ اصلا من دوست ندارم.
مردم تصورشون نسبت به شما چیز دیگریه، فکر میکنن
آخه من کاری نه کارمندم رشوه بگیرم، نه جوانی دارم که شبا برم دزدی. عرض کنم که من چی دارم که بخوام پول نه کارچاخون کسی بودم که 1000 تومان به من داده
شما باشه. پولدار بودین حاج آقا، مگر آقای طولیت زمین‌هاشو نمی‌خواست به شما بفروشه؟
چرا؟
خب پس آدم پولداری بودین دیگه.
نه، این دلیل پولداری نیست. من تازه 10 روز بود از زندان اومده بودم بیرون. اولا ما در جوانی ضد طولیت بودیم، چون طولیت درباری بود. ما در قوم هم میتینگ میدادیم علیه طولیت میدادیم. خب بعد این زمان گذشت، در سال نمیدونم 42 بود 43 بود که ما زندان بودیم، مهندس بازرگان و آیت الله طالقانی و صحابی و اینا گفتن که آقا طولیت رو گرفتن. گفتیم نه بابا. گفت والله. چرا؟ گفت غش کرده طرف خمینی. به خلاصه شاه این بعد آقا ما همه سیاسیون علاقمند شدیم به
طولیت.
خب طولیت هم با ما هم زندان نبود، ولی یه زندان دیگر بود، ما او رو تو زندان ندیدیم. خب بعد مدتی من آزاد شدم. یه بار من از این نزدیکای حسینی ارشاد پیاده میرفتم طرف بالا قلهر، دم این پمپ بنزین داشتم میرفتم، دی یکی از اون ور پیاده رو میگه آقای شجونی، آقای شجونی، آقای. نگاه کردم دیدم هاشمی رفسنجانی.
موضوع داره حساس میشه. آقای هاشمی رفسنجانی شما رو صدا میکنه چون مربوط قضیه. ما باتری یکی از دوربینامون آقا داره میره. یک فرصت کوتاه.
تو یادم نره من به کجا رسیدم.
رسیدیم به این که آقای هاشمی گفت آقای شجونی، آقای شجونی. چند لحظه صبر کنید برمیگردیم. وقت بخیر دخترها و پسرها، خانمها، آقایان. از تارنمای آپارات دید در شب رو تماشا میکنید. حاج آقای شجونی خاطرهشون به اینجا رسید که آقای هاشمی رفسنجانی از اون بر خیابون میگن آقای شجونی، آقای شجونی.
بله، بنده خاطره. دیدم که آقای هاشمی ما رو صدا میزنه، رفتم اون بر خیابون، سلام کردیم و گفت که آقای طولیت قوم تهران تو این کوچه خونشه، بیمار بوده و حالا من میخوام برم عیادتش، شما بیا بریم. گفتیم باش. رفتیم آقای تولیت رو ما اینجا دیدیم، البته قبلا در قوم در جوانی دیدیم. سلام سلام فلان، آقا خیلی با ما دست داد و ما چی بوسه و خیلی من تحویل گرفت. خب نشستیم و چایی آوردن و فلان و بیسار. گفت آقا شونی چی کار میکنی؟ گفتم هیچی. گفت کی از زندان آمدی؟ گفتم 10 روز. گفت که بیا برو قم، این سالاریه قم را که مال اون بوده، سالاریه بغل زنبیل آباد، آقای مدیری یا منیبی هم چه کار چیزی داشت، این قطعه بندی کرده، بیا برو 200-300 قطعه بردار، بعد بیا تهران و با هم میشینیم به هر حال قسط بندی میکنیم یک کاری میکنیم. بنده که الان اینجا نشستم خدا شاهده آرزو دارم یک اتاق در قم داشته باشم و ندارم. این آقا اون زمان به من گفت
200-300 قطعه زمین،
همین این عبارت، من یک کلمه کم و زیاد نمی کنم، نمیگم 300 قطعه، میگم 200-300 قطعه، این حرفای خوده.
خب چرا بر نداشتی؟
حالا ها آقا این وقتی به من گفت من روم نشد، گفت بیا برو قم بگیر به نامت بکن بیا اینجا، من روم نشد بگم که آقا من الان کرایه تا قم ندارم. خدای تو شاهدی این حرف مرحوم تولیت که آدم نیکوکار و خیری بود مثل این بود که یه سماور آب جوش ریختن رو سر من، احساس کم وزنی کردم. گفتم حالا ما زندان رفتیم بیاییم 200-300 قطعه از این زمین بگیریم، نصفش رو قسط بدیم، نصف رو بگیم نداریم، یا ما رو ببخشه، که بعدها اونایی که تولیت شناس بودن اونا گفتن این مرد نیکوکار حتی اقساط هم از تو نمیگیره،
میبخشید
مثلا میبخش. یه مرتبه به آقای تولیت گفتم من نمیخوام، هاشمی نشسته گفت من میخوام، گفت تو بردار.
یعنی آقای هاشمی رفتن
جانو همجه نشسته بود
200-300 قطعه رو گرفت،
گفت حالا هر چی گرفت.
یه چیزی وجدانه،
اون دخترش که مصاحبه کرده و تو روزنامه نوشته بود ما 100 قطعه زمین در سالاریه قم داشتیم، مصاحبه دخترش هم من دارم.
یعنی هیچ پولی نداد آقای هاشمی؟
شاید داد، من نمیدونم اطلاع ندارم.
خب اگر داده باشه که حرجی نیست. خب
حرجی نیست که بله، منتها من گفتم نمیخوام، اون گفت من میخوام، تولید گفت تو برد.
آقای شجونی اینو صادقانه من بگین، آیا شما دلخوریتون از آقای هاشمی رفتن
برای این نیست؟
به این قضیه
خدایا شاهدی نیست. من آزاد
الان آخه دارید خیلی زخمی تعریف میکنید این خاطره.
خب اصل قصه رو چرا زخمی تعریف بکنم؟
آخه شما با این اخلاق خیلی عارف مسلکی که از خودتون به نمایش میذارین تقریبا با همه هم مخالفین. یعنی الان توی گفتگوتون ببینید با چه عده‌ای مخالفت کردین. برگردیم به سیستم دولتی، شما تقریبا اواخر با آقای احمدی نژاد هم یه زاویه هایی پیدا کرده بودین، با آقای روحانی هم زاویه دارین، مجلس افطاریش رو نمیرین، مصاحبه میکنین علیه آقای روحانی. میخوام ببینم واقعا خب
من
چی میخواد
آقای روحانی علیه خودش کار کرده، من که ما با هم تو جامعه روحانیت مبارز بودیم، مرحله دوم انتخابات آقای احمدی نژاد روحانی و یکی دو نفر دیگه رفتن بیرون از جامعه روحانیت و رفتن، تا حالا هم نیامدن، 6 سال و نیمه نیامدن.
یعنی آقای روحانی دیگه تو جلسات شما شرکت نمیکنه؟
نمیاد.
شما ایشون از حزب خودتون نمیدونید، از جامعه روحانیت نمیدونید ایشون رو دیگه؟
والا ما یه مقرراتی داریم که اگر کسی 3 جلسه جامعه روحانیت نیاد دیگه نیست.
یعنی علنا شما ایشون رو منفک کردید از شما؟
خودش منفک کرده.
خب این هل زدن آقای روحانی به سمت اصلاح طلب ها نیست؟ یعنی شما بگید
اصلا بفرمایید. اون عاقل تر از اینه، ولی تو این انتخابات باخته خودشو اصلا باخته. من میخوام بگم حیف بود که مثل آقای روحانی که سالها در جامعه روحانیت بود به رهبری آقای مرحوم مهدوی کنی، این الان معلوم نیست چه کار است. یه نفر اصولگرا همراهش نیست. الان وسط لحاف کارگزاران و اصلاح طلبها قویده. اینا میگن او از ما نیست. اونا
خب شما الان خودتون علنا میگید از ما نیست. خب وقتی شما رئیس جمهور رو نفی و نهی بکنید،
از ما نیست. من ببین به این تندی من نمیگم.
چرا فرمودید دو سه جلسه وقتی نیامدن؟
نیامدن. از ما نیست. تو آیین نامه جامعه وعازه. تو
اگر ایشون یه جلسه بیاد شرکت بکنه،
چه میدونیم؟ ما دو میگیم بفرمایید خوش آمدید.
نه دیگه، بفرمایید خوش آمدید.
نه آیین نامه ما اونجور میگه. ممکنه گروه سیاسی ما اینا قبول کنن، اینا مصلحت اندیشی کنن. خودشم موقعی که تبلیغات میکرد برای ریاست جمهوری آمده بود تو جلسه خراسانی ها، من بودم، گفت آقای شجونی میدونه من جزء جامعه روحانیتم، بازم میرم اونجا. تا الان نیامده.
و شما فکر کنید بین لحاف اصلاح طلبا و کارگزاران
من از عمل کردش معلوم. وقتی سه تا چهار تا وزیر علوم عوض میکنه، پیداست که این اصولگرا نداره، کسی نداره.
از کابینه آقای روحانی هیچ کس رو قبول ندارین؟
چرا؟ آدمایی هستن قبول.
مثلا
من نمیگم قبول ندارم. اون آقای ناوندیان و فلان اینا با ما رفیقن، دوستن.
وزیر بهداشت مثلا.
من وزیر بهداشت که الان دیگه یه بار من دیدمش، گفتم افتخار همه وزرا، بهش گفتم. نه اینطوری نیست که بنده کینه داشته باشم. من میگم که بد کرد، خودش رو ضایع کرد.
مشخصا کجا؟
الان 24 میلیون نفر به آقای روحانی رأی ندادن. 24 میلیون ملت ایران بهش رأی ندادی. اینا همه 24 پنج بارم علیه کسانی که انتقاد داشتن حرف زد. من یه بار یادداشت کردم همه را. یه بار میگه بی سواد، یه بار میگه برید از این مملکت بیرون. مثل
آقای شجونی، رئیس جمهور محترم قبلی که در مقابل منتقدان میفرموده اندازه بزغاله هم نمیفهمن. آقای
اونم بد کرد. من 4 سال با احمدی نژاد همراه بودم.
4 سال بعد با همراه
ابدا، به خاطر حاشیه هایی که پیدا کرد. حاشیه هایی، بله. ما الان ببین آقا، خدا به ما یه نعمتی داده به نام نعمت رهبری، مقام معظم رهبری. این مقام معظم رهبری این رئیس جمهورها را داره راهنمایی میکنه که این 4 سالش تمام بشه یا 8 سالش تمام بشه.
فکر میکنید آقای روحانی
همه حاشیه
رئیس جمهور 4 ساله است یا 8 ساله؟
من عقیده دارم که بشکند دست ملت اگر دوباره بهش رای بده.
اگر ملت دوباره به روحانی رای بده دستش
بشکند. دستشون بشه. آرزو کردم بعد. چون من اینا رو یادداشت کردم و بی مرض و بی غرضم. من
یه چیزی بگم، من چای پسر شما، از من ناراحت نشید یه انتقاد صریح از شما بکنم. اجازه میدین؟
بفرما.
آقای شجونی کلی قبل از انقلاب زندانی شده، کلی شکنجه شده، تمام هم رزمهاش هم دوریهاش الان نمیدونم رئیس جمهورن، رئیس قوان، مناصب بزرگ و مهم و حیاتی دارن، ولی آقای شجونی نداره این مناصب رو. فکر نمی کنه که چرا اونا رسیدن به موفقیت من نرسیدم؟ به این خاطر مخالف خون شده، با همشون داره مخالفت میکنه.
اولا من توفیقات اونها را توفیقات نمیدانم. ببینید شما یا کسی که شما از زبان اونها حرف میزنید، اینا به زعم و خیال خودشون اینجور حرف میزن. ولی بنده اونی که اون میفهمم، من اون نیستم. من انتقاد اگه بکنم، مثلا ببینید حالا من به روحانی آشوب اینا کار نداریم. تو این مملکت ما همین الان من انتقاد دارم. به چی؟ نه با رئیس قوه مخالفه، نه با فرانه. بنده انتقادم چی؟ من میگم که مگر در قرآن ما، دین ما، پیغمبر ما 1 درهم ربا برابر با زنای با محارم 6 بار 36 بار 30 بار در خانه خدا نیست. بعد ربا الان قانون ما چک این آقای رباخور رو اجرا میکنه. بنده از شما ربا گرفتم، خوردم، تو رو به خاک سیاه نشوندم، چکم از تو گرفتم. اسم ربا هم توش نیست، ولی در واقع ربا هست یا نیست؟
هست.
هست. بعد دستگاه ما، دستگاه قضایی ما، پلیس ما، همه میرن به کمک کی؟ این آقای رباخور. به اون بیچاره رو میاندازن تو زندان، چکش رو اجرا میذارن. مگر الان نیست، مگر قانون نیست که رباخور پولاشو میگیره؟ یا فلان جایی که اسم ائمه رو آورده،
مؤسسه مالی
اعتباری، بانگ انصار، سامن الحجاجت، سامن الائمه، سامن الفلان، 25%، 28%، 26%. من انتقاد دارم آقا بندره که نباید کشت، که نفوش
خب
دادم.
خب آقا مردم هم میگن که الان ما در نظام مقدس جمهوری اسلامی زندگی میکنیم، مردم باید خیالشون راحت باشه بابت این ربا و نمیدونم پلیس
بخورن بگیرن. بله در ضرورت. بله بنده الان به دانشگاه آزاد اشکال دارم. دانشگاه آزاد کسی نمیتونه مالکش باشه، کسی نمیتونه وقف بکنه. انفال 500,000,000,000,000 تومان پول دانشگاه آزاده. از روز اول ما بودیم دیگه، من وکیل مجلس بودم دوره اول، اینا میگفتن دانشگاه آزاد برای دانشجوهای فقیر، دانشجوهای بیوزه‌ها داره. حالا دانشجو میاد پیش من گریه میکنه، این ترم باید 2,000,000 بدم از کجا بیارم، این ترم باید 1,000,000 بدم، والله من روزه خودم رو نمیخونم. نوه من میاد گریه میکنه میگه 800,000.
حاج آقای شجونی، شما به فیلم وداع مهدی هاشمی رفسنجانی با آقای هاشمی رفسنجانی هم نقد دارین، فکر میکنید که اون فیلم خیلی اسلامی نیست. میتونم صراحتم بپرسم نقدتون به اون فیلم چیه؟
ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. آدم تو جمهوری اسلامی تو این نظام خونبار بهت بخونه، بعد بگه برو پسرم ان شاء الله تو یه روزی آزاد بشی، فلان مادرش هم که فرمایشات زیادی کرده، این پسر کار قرآنی کرده بود که آدم بهش بگه فرض عليك القران لرادك الى معاد، کار قرآنی کرده بود که اینه گرفتن. معلومه زندان پس دروغه، قوه قضاییه دروغه، دادگاه دروغه. خود رئیس قوه قضاییه مصاحبه کرد دو روز بعدش، گفت کسانی که چنین کردن، چنان کردن، الا کردن، ما رو تشبیه به اون رژیم کردن. یعنی همه زندانی ها بیگناه هست، این هم یکی از بیگناه ها. این نیست آقا، بنده و شما این بار سنگین رو دوش ما سنگینی میکنه. خون شهدا اینجاست. پارسال یه مصاحبه من کردم، از تمام ایران به من زنگ زدن، گفتم 35 ساله مسئولین ما دارن این انقلاب رو واژگون میکنن، مردم نمیذارن.
خدا رو شکر
این مردم هم من 22 بهمن که میبینم حمله میکنن بیان میدان آزادی، بی حجاب، با حجاب، ارمنی، نمیدونم زرتشتی، این مردم میخوام بگن آقا ما امام را آوردیم، ما شعار فرار دادیم، ما جبهه ها رو نوی آقایون که همه رفتن، یکی آقازاده هست، یکی فلان، یکی فلان، این مسئولین زبان سرخ سر سبز میدهد برباد. و منم
یعنی تعبیر شما از خودتون اینه که زبان سرخ سر سبز.
بله بنده خربوزه خب. میخورم لرزشم میشینم.
بذارید من الان بگم، شما رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام رو با تعریفی که فرمودید در جایگاه اپوزیسیون نشوندید، همین میشه که
خدا میدونه اگر من راضی باشم. من
خب میگید حاج آقا راضی نباشید که نمیگید
نیستم.
که
آخه از اون ورم نیستم، از اون ورم نمیتونم حقایق رو نگم، از اون ورم نمیتونم درد دل مردم نگم. چی میفرمایید شما؟ این همه میگم فلان روحانی پسرش بازجویی کرده، اون پسرش اعدام کرده، اون تبری جسته، یک کلمه نمیگم، خودشون خودشون رو زرد میزنن. جامعه رو نگاه کن چی میگه.
یک قلوب آب خنک بخورید، با بخش پایانی برنامه برمیگردیم. وقت بخیر خانم ها و آقایان، دید در شب رو از تارنمای آپارات تماشا می فرمایید. برنامه منطبق بر قوانین جمهوری اسلامی ایران که با افتخار، صراحت و شفافیت تلاش میکنه که ابهام های ذهنی شما رو نسبت به موضوعات مختلف برطرف بکنه. و من خیلی سپاسگزارم از حاج آقای شجونی که با طمأنینه و سعه صدر تندترین سوالات من رو شنیدن، پاسخ دادن و حالا در مرحله پایانی قراره که آلبوم عکس ما رو تماشا بکنن. قبلش حاج آقا میخوام نظرتون رو راجع به برنامه‌مون بپرسم که برنامه‌های اینچنینی رو در فضای رسانه‌ای کشورمون چه جوری ارزیابی میکنید شما؟
به عقیده من شما سوالاتی میکنید که در جان مردم ما وجود داره، برایشون سواله، نه دشمنن، نه منافقن، نه اصلاح طلبن، ببخشید سلطنت طلبن، نه فلان، اینه سواله برایشون. برای منم سواله، میگم فلان مطلب رو من میگم، برای من سواله، چون آموخته های ما، شاگردی ما از امام چی 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 یه چیز دیگره، بعد فلان چیز رو میبینیم یه چیز دیگره. فقط با انجزه وعده و نصر عبدش خونده که مملکت نجات پیدا کنه. اون جوان هوشیار، امید مملکت جوانه، پیرها کارکشتن، تجربه آموختن، ولی امید مملکت نیستن.
پس وجود چنین برنامه‌ای رو شما تایید می‌فرمایید؟
من تایید می‌کنم برنامه شما خدمت داره می‌کنه، مثل جهاد. این کار فرهنگیه. ببین فرهنگی که جهالت بیفزاید اون فرهنگ نیست، این رشادته برای این نظام. والله امام، شهدا از شما خوشنودن که میایی آگاهی میدی. ما نه جنگ داریم، نه پوش میدیم، نه ما اصل مطلب میگیم، یکی پیداشه به ما. این خدمت شما خیلی خدمته.
آقای شجونی به این عکس ها نگاه بکنید و بی زحمت در مورد هر کدومشون یک کلمه بفرمایید. ببینیم که ببینیم. نظرتون چیه؟ بریم عکس ها رو ببینیم.
به 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 به، در یک اتاق با هم زندان بودی، مرد مقاوم.
مرد مقاوم،
بله.
حاج آقا شما گفته بودین اگر یه روزی یه کاری بشین اسم همه خیابونای تهران رو یا میذارین شریعتی یا مصدق.
من نگفتم
همچین حرفی نزدین.
نه، بله، مردی که اگر حاشیهشو قیچی میکرد پیروزی بیشتری داشت.
پس پیروزی داشته ولی پیروزی بیشتر میتونه. از نظر شما سه تا پیروزی مهم آقای احمدی نژاد چیا بودن؟
اصلا تو روایات ما داره همونطوری که گناه کوچک را کوچک ندانید، ثواب کوچک را کوچک ندانید و انجام بدید، آدمای کوچک کوچک ندانید. شاید اون از اولیای خدا باشه که یه مرجع تقلید نیست، اصلا بر ما مجهول اولیاء خدا. بله. بر ما اینا تو کتاب های
احتمال میدید که جناب آقای فیض این شعر این شعر میشه
فیض. بله. فیض روح القدس، هیچ کدام نمردن که روح القدس که نمرده، این شعرم که نمرده. فیض روح
نه، من نتیجه ای که میگیرم برام جالبه که جالبه. شما به عنوان عالم دین معتقدید که احتمالا
عقیده عقیده. ببین من میگم کار به احمدی نژاد ندارم،
ولی میتونه ایشون،
ولی هر کی میتونه. فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنن اون چه مسیحا میگه. خب اون الان 1000 سال 750 سال ما این شعر داریم میخونیم.
احسنت.
آره بابا، اینه
عکس بعدی لطفا.
مردی مسلمان و معتدل و ولایتی.
راسته که بعد از اظهار نظر ایشون در مورد اون دو نفر خاص شما،
بله من اعتراض کردم، مصاحبه کردم، چون برای من سنگین بود.
با خودشون هم دلخوری کردیم.
حالا گوش کن. آره، بعد یادم آمد هفته قبل ایشان تو جلسه مؤتلفه گفته بود آقایون من یک سال میخوام مرخصی بگیرم، کار دارم. با اون کارش این بود. من اعتراض کردم، مصاحبه کردم که یعنی چی من میر حسین موسوی و کروبی رو جز فتنه‌گران نمیدانم، فتنه‌گرا اینا رو گول زدم فلان. نه آقا من اعتراض. یه جلسه مهمی بود در مسجد شهید سپهسالار، چیز شهید مطهری سپهسالار سابق. من از کجا وارد شدم اومدم تو، رد می شدم دیدم آقای عسکر اولادی نشسته، یکی از بغلش پا شد من جا داد. اونجا ما در حدود سه رو با همدیگه صحبت کردیم، منو قانع کرد.
به چی قانع شدین شما؟
بله بله. به چی قانع کرد؟ به اینکه ایشان یک روشی داشت، میخواست در این قابلمه فتنه رو بیزاره،
قائله رو تمام
کنه، قائله رو تمام کنه. نظر خیری داشته. جوکم براش گفتم، گفتم میگن که اسرائیل به آقای منتظری، به آقای جنتی گفته که تو یک هفته بمیر، اگر دیدی اون ور دنیا بده من تو رو دوباره بر میگردم. و اسرائیل میخواسته منتظری رو گول بزنه، ولی
بالاخره
گول نخورد.
اسما دو بار اسم مختلف فرمودین، جنتی فرمودین،
آقای جنتی خودمون،
آقای جنتی.
ما با هم زندان بودیم آخه.
خب این لطیفه ای که حاج آقا تعریف میکنم، برنامه ما هیچ نقشی توش نداره.
نداره نه. آقای جنتی دو سال پیش من نماز جمعه میرم، اما تو خیابان قدس میشینم. یه بار دنگم گرفت از جلو رفتم، دم کفشکن دیدم ما آقای جنتی داره کفش میکنه، ما رو بغل کرد. شجونی عجبا، من از مواضع تو خوشم میاد، من مقاله های تو رو میخونم، من نوشته های تو، به به شجونی. گفتم آقا 20 سال ما هم دیگه نه. گفت بله، ما با ایشان و شهید محلاتی و چند نفر دیگه زندان بودیم، من انفرادی بودم، اینا اصرار میکردن به بازجوها، میگفتن شجونی بیاد. من چون روحیه میدادم به زندانی ها، همش مرا تو انفرادی نگه میداشتن. بعد داره میبسته، میگفتن نمیشه. ماهی دیگه میگفتن نمیشه. هفته دیگه دست آخر منو بردن، دیدم اینقدر آقای جنتی خوش آوله فلانه بساره، با هم زندان.
پس الان ناراحت نمیشن از دستتون؟
نه نه ناراحت نمیشه، نه مرد بزرگیه، الهی خدا عمر منو بده به اون. اینجوری هم حالا گوش کن. بعد گفتم حاج آقا ما مقاله می نویسیم یا مصاحبه می کنیم، ما فرزند انقلابیم، هم از انقلاب دفاع میکنیم، هم از شما دفاع میکنیم. ایشان گفت که درباره من چی میگن؟ گفتم میگن اول خواستگار حضرت حوا تو بودی، اما چون سنت بالا بود به تو ندادن، حضرت آدم رفت حوا رو گرد. ایشان میخندی. گفت دیگه چی میگن؟ گفتم میگن حضرت آدم به خدا گفت خدای این پیرمرد که اینجا میپلکه؟ خدا گفت ولش کن، اون جنتی قبل از منم اینجا بود. اینقدر میخندید آقا. گفت دیگه چی میگن؟ گفتم میگن که خدا رفت بهشت و بسازه، دید تو اونجا نشستی، به تو گفت پیره مرد تو اینجا چیکار میکنی؟ اسمت چیه؟ تو گفتی من جنتی هستم، خدا هم بهشت درست کرد، اسمت گذار جنت.
آقای جنتی ازتون ناراحت پس نمیشن این همه لطیفه در موردشون تعریف میکنی؟
آقا جنتی 1305 تولدش، بنده 1311، 6 سال از من بزرگتره، ولی من 1,000,000 سال از اون کوچکترم. علت این که براش این حرفا رو درست کردن اینه که مرد ثابت قدم انقلابه و علکی کسی رو نمیپذیره، فیلتر داره. خدا شاهده هر که علیه ایشان حرف بد بزنه گناه کرده، قبر و قیامت یقش میگیره. اینم جوکیست که دشمن درست کرده برای اون آقای حسنی امام جمعه، چقدر درست برای آقای موسوی اردبیلی نماز جمعه می آمد، چقدر براش درست کرده.
خیلی.
برای اون آقای ملکوتی امام جمعه تبریز
فراوان.
چرا قلب آقای جنتی رو آزمایش کردن، دیدن مثل قلب یک جوانی می تپد. خدا رو شکر. خدا اخیراً هم گفته بود که فلان چیزی که من می دیدم خدا دوباره به من عمر داد.
والله یک عمر دوباره من گرفتم.
زده انقلاب چقدر ناراحت شد. بله.
عکس بعدی رو ببینید.
من با هم آشتی کردیم، ما با هم گفتیم. فعلا مورد لطف رهبری.
فعلا مورد لطف رهبری. عکس بعدی. اگر ایشون
آخه من این خانم را خیلی، این علوب نیست خانم؟
بله
علوب دیگه.
بله قابل. بله
یه بارم من ایشان تو خیابان دیدم، از نزدیک رفتم سراغ. سلام علیکم خانم، من شجونی هستم، شما را دوست میدارم، هنرمندیت را دوست میدارم و خیلی بزرگواری، من خیلی این خانم را دوست میدارم، خدا براش دعا میکنم. پریشم هم تلویزیون این نشون داد.
پس هنرمند من محبوب شما،
محبوب نه من دوستش میدارم، با وقار با متانت متدین.
ما همچون میدونستیم هنرمند مورد علاقتون هستن عکسش.
آره واقعا نه جاله اولوب.
عکس بعدی.
بله چهرهای خوبی میخونن، خدا بهش صدا داده، از یه چاه نفت بیشتر درآمد داشته باشه انشالله. بله فامیلیش
شهرام
ناظری.
گوش میکنین آهنگاشو؟
بله من دوستش میدارم، پسرش هم خوب میخونه.
بله بله. از این خواننده ها کدوم ها را حاج آقا گوش میکنین؟
والا من اون شعری که آتش در نیستان،
یک شب آتش در نیستان
خونده.
بله
من اونو خیلی دوست دارم. البته تو ماشینم دزدیدن، الان دو سه سال اون ندارم اونو، گاهی تو تلویزیون یک شب بهترین شعر.
آها پس اون قطعه یک شب
با من اونو شنیدم.
دوست دارید؟
وای وای.
نظرت نسبت به استاد شجریان چیه؟
من میگم ایشان یه دلسوزی اگر داشت اون حرکات نمیکرد که ربناش رو نخونه. ربنا رو ایشان خونده بود دیگه.
بله ولی
حیف بود دلم سوخت.
عکس بعدی لطفا.
بله ما ایشان دعوت کردیم.
حاج آقا یک کلمه قراره بگید.
پرهاشیه
بله.
حیف از احمدی نژاد که ایشان حاشیهش باشه.
عکس بعدی لطفا.
انتقاد ناپذیر.
هنوز رو حرفتون هستین بشکنه دست ملت اگه یه بار دیگه رأی بدم بهشون؟
من با اصلاح طلبا مخالفم. بشکنه دست اونا ملت که اگر به اصلاح طلبا، من اصلاح طلبا رو مرتد سیاسی میدانم. جای تأسف حیفه که آدم روحانی باشه امامه سرش باشه تا حالا اصولگرایی را لمس نکرده باشه یا
و کسی از اصولگرایان به قول شما همراه شده
کابینه باشه. نباشه شما. من گفتم چند نفر باید از کابینه ایشان برن
مثلا
بیرون. یکی وزیر ارشاد
آقای جنتی.
جنتی
پدرشون که دوست شماست قربان.
پدرش دوست ما. بابا پسر چیکار داریم؟
میگه پدرم روزه رضوان.
روزه رضوان. دومی یونسی، سومی مجید انصاری. این سه نفر باید برن از این کابینه بیرون.
مجید انصاری هم کابینه نیست در واقع، این
هر جا هست.
آها همراه اونه.
بله باید بره.
پس با وزرا مخالفتی ندارین جز آقای جنتی؟
نه من با وزرا مخالفت، فقط اون آقای وزیر مسکن رو من الان 5-6
آقای آخوندی
5-6 ماه منتظرم که اون خانومه به من تلفن بزنه، ملاقات خواسته بودم ازش.
آها همین چون ملاقات نمیدن عصبی
شدیم؟ نه 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 ملاقات ندن به جهنم. من درویشم.
بله
من اگر به آرزوهای دنیام نرسیدم. نوام برسه. متوجه؟
درست.
ولی چون من الان موظفم که خانواده ای رو اداره کنم، به من فلانجا ظلم شده، اون کسی که تو اداره حقوقی ایشان نوکر میرحسین موسوی بود به ما ظلم کرده، ما بخواستیم بریم از صحبت کنیم. اون خانمه میگه من به شما زنگ میزنم، تا حالا زنگ نزدی به جهنم.
جدای از این عکس ها، من راجع به دو سه نفرم نظر شما رو میپرسم. یکی آقای علی مطهری قربان، نظرتون چیه؟
من براش متاسفم که آبروی پدر را حفظ نکرد. من به مادرش هم گفتم، مادرش نفرین میکرد دشمنان این پسرش رو. مادرش حرفای خیلی عالی و خوب میزد راجع به شهید مطهری. مادرش عجیب بود، میگفت که من با مطهری تو این خونه دارم زندگی میکنم، بنیاد شهید میگه این خونه رو بده من میخوام موزه درست کنم. بعد یه جای دیگر را موزه درست کردن تو هم خیابان دولت. متوجه؟ گفتم خانم تو داری با آقای مطهری زندگی میکنی؟ گفت آره. گفتم چطور؟ گفت که ببین من یه تسبیحی داشتم خیلی دوستش داشتم، تسبیح گم شد، تمام خونه رو زیر و رو کردم، خدایا این تسبیح من چه شد، خدایا اینقدر نالیدم این ور اون ور، شب خواب دیدم آقای مطهری به من گفت خانم برای تسبیح ناراحت شدی، برو فلان دری پنجره رو باز کن، پشت پنجره کتاب عدل الهی منه، تسبیح تو زیر کتابه.
رفتم برداشتن دیدن هست.
والله این خانم به خود من گفت.
یعنی الان شما برای آقای علی مطهری متاسفین بابت مواضعشون؟
حیفه. هی بله من اوکی. ببین آقا من نه فوش میدم، نه
نه
من نه خاری کسی رو میخوام، از اون آقای هاشمی گرفته تا علی مطهری. من ببین والله پسر من امشب بگیرن تو کلانتری زندانی کنن، من نمیرم دنبالش.
زنده باش آقای علی لاریجانی.
بله ایشان آقازاده است، آزاده محترمه، برادرها همه خدمت به انقلاب کردن. من و عاشق اسدالله کرمانشاهی سالی چند بار میرفتیم قم پدرشون آمیزه هاشم رو زیارت بکنیم.
آمیزه هاشم که عالم بزرگ
بودن.
راجع به خود علی آقای لاریجانی،
من واقعا اخیراً یه چیزایی راجع به ایشان گفتن، من هیچ اطلاعی ندارم که راجع به برجام در مجلس ایشان چی گفتی؟
شما اصلا کلا پاتون از برجام کشیدین بیرون؟ نه
نه من برجام رو ببینید، من کسی نیستم راجع به برجام صحبت کنم. من سانتیفیوژ میفهمم، پدرم هم نمیفهم. من کیک زرد میفهمم، من آب سنگین عراق میفهمم، من نمیفهمم.
درود به شما که قائل به تخصص
نه اونایی که زمینه. اونایی که میفهمم. و بعد آقا هم فرمود اینا امینن، اینا شجاعن.
خب پس این صحبتتون با
نمایندگان دلواپس چیه؟ من با آقا دلواپس ها حق دارن حرف بزنن، من دلواپسم، اما دلواپسی نیستم که دعوا کنم جنجال کنم تو مملکت. نه من انتقاد میکنم، انتقادم سبب ترقیه، انتقاد خیلی خوبه. الان شما از من انتقاد کنید، من میرم خودم اصلاح میکنم. من بیا میگم دروغ آقا دروغه.
آخرین اسم رو بپرسم؟
آخرین سوال بفرمایید.
سید محمد خاتمی.
پدرش میگفت این آخوند جیگولو است، به آقای خزعلی گفته بود.
آخوند جیگوله؟
جیگوله. پدرش گفت. پدرش رو من دنبالش رفتم نماز. من
قبل روح الله خاتم.
پدرش من رو دعوت میکرد اردکان میرفتم منبر. بعد از آیت الله صدوقی هم که رفت امام جمعه یأس شد، من رفتم دیدنش. به هر حال اینا زایات یه روحانی بخواد اون جوری باشه که اون جور تو انتخاباتش اون خانم های آنچنانی، جای تأسفه. ما ببین ضربه داریم میزنیم به نظام، به قداست امام، به قداست شهدا. به هر حال بنده هیچ عقیده به ایشان ندارم، اشکالم دارم.
من از اینکه با صداقت و با حوصله به پرسش‌های من پاسخ دادید از شما خیلی خیلی متشکرم. و از بینندگان عزیزمون که با حوصله این برنامه رو نگاه کردن و ازتون خواهش میکنم با بیننده های برنامه مون خداحافظی بفرمایید.
آیان بیننده ها، خانم های بیننده ها، خدا را شاهد میگیرم اگر بنده کوچکترین غرضی، مرضی، سودی، فائدهی به نام انقلاب داشته باشم، من مقلد مقام معظم رهبری هستم و وقتی من میبینم، میشیدم، تقلید میکنم، خیلی با بصیرت و میترسم و میترسم روز قیامت اون بسیجی 17 ساله که بصیرت داره بره بهشت، من و امثال من بدبخت از اثر بی بصیرتی بریم جهنم.
دور باد، دور باد حاج آقا. خیلی متشکرم از محبتتون. زنده باشین، لذت بردیم.
خوشحالم به خدا از این شغلی که شما قبول کردی از هزار تا منبر من بهتر.
قربون شما برم.
کار فرهنگی اصیل مورد محبوبیت رهبری و امام راحله.
خیلی خوشحالیم که به فرموده شما مورد تایید رهبری و مسئولان بلند پایه نظام هم باشه ایشالله. سپاسگزارم از شما بینندگان محترم. 0911-94-94-500 رو برای نظرسنجی فراموش نفرمایید. 1 برای صداقت، 2 غیر از آن. خیلی ممنونم از پیگیری شما، همراهی شما. همه ما خیلی خوب میدونیم که مردم خیلی بهتر از ما میفهمن. یعنی
زندگی بابد و خوبش، بابد و خوبش شکل یک گفتیه، اما نباید غافل از این شد.